چاپ بکنیم، ولی الان ما مقاله‌ای داریم که مثلا 18 ماه 19 ماه ازش گذشته، نزدیک به 11 ماه از داوری یعنی ریوایزش گذشته و هیچ جوابی اصلا به ما نمیدن که این میخواد چه اتفاق بیفته براش.
حالا اون احتمال من میدم که این نوع مشکلات به اصطلاح خود از جنس مشکلات تحریمیه، یعنی در حال مقالات ایرانی ها رو
بله دقیقا همینطور. الان یکی از اساتیدم من دیدم که یه مقاله رو فرستاده و همون اول صراحتا بهش گفته بودن که این مقاله شما مشمول تحریم میشه، کشور شما مشمول تحریم میشه و این مقاله شما ریجکت میشه و برمیگرد.
بله متاسفانه در دیگه اهل علم تو دنیا اینجوری نگاه بکنن دیگه وای به حال غیر اهل علم. آقای دکتر نصیری، دوستان نقاط مثبت هم میبینن به هر حال، چشمنداز
نقاط مثبت و امیدبخش که خیلی زیاده.
بله.
ببینی این بحثایی که ما کردیم، بحث این بود که ما با ایدئالمون خیلی فاصله داریم. میدونین سرعت رشدی که انتظار داشتین در حوزه نخبگان صورت بگیره اون سرعت لازم نیست. همین که 4000 شرکت دانش بنیان تشکیل شده، ارزیابی شده، خیلی هاشون به محصول رسیدن، حتی محصولات صادراتی، خب نوید بخش خیلی از چیزاست. نوید بخش اینه که ما تو حوزه علم و فناوری اگر حمایت بشن بچه ها، هیچی کم از بیگانگان حتی از آمریکایی ها نداری. از این یه حوزه رو در نظر بگیری.
یه نمونهشون پهبادی بود که زدن.
بله زدن انداختن. نمونهش همونی بود که کشتی نافچه اسرائیلی رو تو دریای مدیترانه زدن از کار انداختن. خیلی چیزای دیگه هست. خب ما تو خیلی از حوزه ها پیش تاسیم. ما بحثمون اینه که با فضای ایدئال و اون رشدی که باید حرکت کنیم فاصله داریم
یا نامتوازنه اون رشدمون.
ببینید مثال میگم، من فکر میکنم حالا یه ما قبل از زیدی یا دو ما بعد یه ما بعد گروهی از بچه‌هایی که در حوزه بیوتکنولوژی فوق‌العاده قوی بودن تو کرمانشاه یه کارخونه هست به نام اسید سیتریک کرمانشاه. این اسید سیتریک 15 سال پیش راه اندازی شده، یه سرمایه گذاری ارزی حدود 10-15 میلیون یورویی با ریالی حلقاتی کنیم اون موقع شده. متاسفانه کارخونه 3-4 سال کار میکنه، بعد از اون بنا به دلایل نامعلوم تعطیل تا الان. خب جناب دکتر ستاری مرحمت کردن که شرکت های دانش بنیان در حوزه بیوتکنولوژی و بچه اومدن گفتن ما این کارخونه را میندازیم و به سمتی هم حرکت میکنیم که در کنارش محصول جانبی تولید آنزیم هم حتی مثل آنزیم های مثل لیزین تولید کنیم. میدونید که بعضی از آنزیم ها هستن در دنیای تجارت هر کیلوشون 7000 یوره. شما اینو در نظر داشته باشید که ما به عنوان تولید کننده نفت هر بشکه نفتمون الان 60-70 دلار. ببینید چه اختلاف فاصله هست. اگه حرکت کنیم به سمت کارهایی که اولویت بندی میشه، از طرفی وابستگی رو کم میکنه حداقل میکنه، از طرفی صادرات رو به دلار میتونیم انجام بدیم. ما بحثی که الان با دوستانم داریم همینه، این سرعت کار رو باید شتاب بیشتری بدیم. ما اصلا در واقع بنیاد ملی نخبگان تشکیل شد این میانبرها رو ایجاد کنه، چه تو عرصه کارهای دولتی و چه در عرصه کارهای صنعتی و فناورانه. وقتی ما این برشا رو راحتتر و سریعتر بنیاد برای بچه ها انجام بده، به تپ محصول رسیدن بچه ها راحتتره، بچه ها اون موقع احساس آرامش میکنن که محصول فروخته بشه، پول بیاد بره تو جیبشون. به یه آرامش خاطر برسن، نه تنها خودشون که زیر مجموعه شون هم میتونن کنترل کنن، بس بدن، گسترش بدن، دیگه ما با بحران بیکاری مواجه نشیم اگر اعتماد کنیم. خب یکی از کارهایی که باید بشه، مثال میگم، ما یه گروه دیگه از نخبگان داریم در حوزه کشاورزی. خب این دوستان اومدن با استفاده از تکنولوژی کاشت گلخانه‌ای با استفاده از آب دریا رو مطالعات تفصیلی و مهندسیش رو تموم کرده، ولی وقتی میخوان یه پایلوت یه هکتاری بزنن پیش بینی میشه نزدیک 80000 دلار پول کم دارن. پول ندارن دیگه برای اجرا، هرچی داشتن سرمایه گذاری کردن از جیبشون برای اینکه این امر تحقق پیدا کنه. میدونید چرا آقای دکتر زاره؟ ما یک عرصه ساحلی داریم از بندر آبادان تا بندر گوهاتر و چابهار اونور، یه سری بندر هم داریم از آستاره داریم تا گنبد و
بندر
بله. شما حساب کنید اگه این دانش بومی بشه، چون من داده هاشو دیدم، میزان هزینه هاش نسبت به مشابه خارجیش که طراحی شده 1/200. ما میتونیم کل عرصه خلیج فارسمون و تو مرزهای آبیمون کلن بکنیم گلخونه. محاسبات نشون میده میتونیم 400,000 نفر اشتغال مستقیم ایجاد کنیم. ما میتونیم خانواده های جنوب و استانهای مرکزی کشور رو درگیر کنیم بینم، ولی شما هر جا پا میذاری هیچکی ازت استقبال نمی کنه. خب اینا معضلاتی که وجود داره. آی دکتر درست گفتم، بخش خصوصی باید بیاد در کنار دوستان شرکت های دانش بنیان ما قرار بگیره، حمایت کنه. شما الان دانشگاه امیرکبیر مراجعه کنید، یه واحدی دارم به نام ایده بازار، نمیدونم رفتید یا نه. این تو خیابون ولیعصر تو یکی از این کوچه ها بله اومده این شرکت، یه ساختمونی گرفتن، ساختمون بزرگی طبقه دوم سوم شرکت سامسونگ گرفته. ایده های بچهای دانشگاه امیرکبیر رو میاره تو حوزه مخابراتی، تو حوزه ابزار دقیق و امثال هم میاره، میبینه کدوماش اجرایی، اونی که قابلیت اجرا داره سرمایه گذاری میکنه و طرفو پشتیبانی میکنه. خب ما تو هیچ کدوم از صنایع ما اینو نداریم. شما تو صنعت خود رو چنین چیزی نداری که بیاد پشت بچه ها قرار بگیره. مثال میگم، بازم باز یه شرکت دانش بنیان دیگه بهتون بگم، چون من با این تیپ از بچه ها زیاد سر کار دارم. یه گروه از بچه ها شارژ ماشین های الکتریکی رو ساختن، خب ولی ما هر کاری کردیم که تو شهرداری تهران بیاد ایستگاه های اتوبوس شارژی طراحی کنه و تعداد اتوبوس برقی رو کنارش قرار بدیم که از این موزل حالا دیگه هوا بشه، نشده. نامه به خیلی جاها رفته، هیچ که حمایت نکرده، در حالی که همین محصول رو تو ترکیه دارن میفروشن
و ما خریدارشیم الان.
ما اتوبوس هاشون خریداریم بله، ولی اتوبوس هنوز چیز عزم جدی نیست برای اینکه موزل آلودگی هوای تهران و همه میدونن موزل چیه، سوخت فسیلیه.
ماشینایی که دارن
ماشین همه همش بیسی سوخت فسیلیه دیگه. حالا ماشین نمیدونم منازل مسکونی و امثال هم همه میدونن مشکل چیه، ولی هیچ عزم جدی برای حل موزل آلودگی هوا نوعا مثل تهران وجود نداره. ما چیزی که انتظار داریم اینه که عشق به خدمت بین مردم، من به شما، شما به ما و امثال هم افزایش پیدا کنه. عزم ملی ایجاد بشه برای حل مشکلات ملی، نه تابع تغییرات گروه های سیاسی باشه برای حل این مشکلات. وگرنه این تیپی که شما الان تعدادی از نمایندهاشو دارید موندن که بسازن، ولی خودشون از بین برن، خودشون خانواده هاشون. موندیم که بسازی. ما میتونستیم مثل دیگران کشور رو ترک کنیم، وارد عرصه دنیای غرب بشیم، امکانات و تجهیزات بگیریم، خودمون رو مبرا کنیم از این جامعه، ولی موندیم که مشکلات رو حل کنیم اگه بتونیم.
احسن بر شما.
خواهش.
آقای دکتر مجرب، تو این دور که میخواییم، شما هم جزو کسایی هستی که موندید تا بسازید. البته ما کار کردن برای مملکت رو فریضه میدونیم و وظیفه خودمون میدونیم. پلن در واقع برنامه آیندتون چی هست؟ آیا شما یه چشمانداز 10 ساله دارید برای اینکه چه سمت و سوی هدایت بکنید کاراتونو؟
بله بله، اتفاقا خیلی سوال، خیلی متشکرم از این سوال که خیلی دوست دارم پلنمو بگم، که حالا حداقل اونایی که مثلا من جوان هستن یا اگه کاری رو انداختن تو این زمینه بتونن امیدوار باشن. واقعیت اینه که اون زمانی که ما این مجموعه دانش بنیان رو انداختیم، چون به حوزه تخصصی من میخورد، تو حوزه زلزله، گفتیم مملکت به چی احتیاج داره؟ گفتیم تو حوزه مهندسی مخاطرات واقعیت اینه که ما ضعف داشتیم اگر می‌خواستیم مطالعه انجام بدیم، خیلی ضعف داشتیم، یا شرکت‌ها تو حوزه‌های دیگه بودند و وارد این قضیه می‌شدن، یا به تبع کارهای دانشگاهی انجام می‌شد. و خوشحالیم که به عنوان یکی از اولین مجموعه‌هایی که پیور تخصصی، یعنی به صورت خالص تخصصی تو حوزه مخاطرات کار می‌کنه. ما هدفمون اینه که در آینده تو حوزه کاهش ریسک مخاطرات، حوزه فرونشست، زلزله، پدیده گسلش، پدیده زمین لغزش و مولتی هزار، یعنی چند خطره کار بکنیم و دانش رو هم بومی بکنیم هم نهادینه بکنیم، یعنی که سازمان ها برن به این سمت که اون تاباوری رو از خودشون شروع بکنن و حالا سازمان آتش نشانی مثلا فرض بکنین، آبفاهای کشور، همه خطوط توزیع برق، شریان های حیاتی. و چشمانداز ما اینه که در آینده مجموعه به سمتی بره که اولا یه آشتی بکنه با صنعت، یعنی بیاد یه وسط قرار بگیره بین دانشگاه، شرکت های دانشگاه و صنعت و اطمینان بده که ما میتونیم تو حوزه کاهش مخاطرات کار بکنیم. دولت مردم
حوزه تخصصی خودتون،
حوزه تخصصی خودمون، آره، یعنی فقط حوزه تخصصی خودمون. اینکه یه مدیر اگر میخواد انتخاب ساختگاه بکنه فقط به مهندس عمران رجوع نکنه، نقشه توپوگرافی بذارن و یه سایتی رو انتخاب بکنن. من تقریبا میتونم بگم بالای 70-80% سایت سلکشن ما در کشور اشتباه بوده.
انتخاب ساختگاه،
انتخاب ساختگاه های ما اشتباه بوده. اگر بخوایم مثال بزنم، مثلا فرض کنین نیروگاه اتمی بوشهر در پیش از انقلاب، برج میلاد در بعد از انقلاب و هزاران مجموعه، مثلا تقریبا میتونم بگم بیش از درصد نمیگم، کلی از مسکن مهراک که انبوه سازی شد فقط شوق خدمت بود. یعنی انتخاب محلی که اینجا میخواد ساخته بشه اصلا به هیچ توجهش نکردن، آسیب هم دیدیم. شما نگاه بکنید در زلزله سرپل ذهاب ما یه تیپ ساختگاه داشتیم، یعنی یه تیپ ساخت و ساز داشتیم، مسکن مهر شهید چیرودی، مسکن مهر کارمندی. و جالبه که اینا فاصله شون نسبت به کانون زلزله یکی بود تقریبا. مسکن مهر شهید چیرودی دیدین چه اتفاقی براش افتاد، یعنی واقعا اجزای غیر سازه‌ای و اینا همه دگرگون شد که به دلیل اینکه اثر ساختگاه و خاک نرم بود، اونجا زمین مثلا ارزون بوده، رفتن انتخاب کردن. یا اگر مثال های دیگه ای که من تو ذهنم زیاد هست از اینا بزنم، بریم به این سمت که مسئولین ما باور کنن کار علمی غیر کتابخانه ای در کشور به راحتی توسط این جوونا انجام میشه و لطفاً بهش پابند باشن، ازش استفاده بکنن، اطمینان بکنن. خیلی ممنون
خانم دکتر. خیلی ممنون آقای دکتر مجرب. خانم دکتر شورنگیز، یک نکته ای رو تو صحبت قبلی دکتر مجرب بود، آن این بود که بعضی از مؤسسات، سازمان ها خودشون رو متولی کاری میدونن که اگر دیگران انجام بدن، من خلاصش دارم میکنم فرمایش دکتر مجرب، اگر دیگران انجام بدن ناراضی هن، میگن ما متولیش هستیم، ولی خودشون هم انجام نمیدن در نهایت. و این فضا، فکر میکنم راه شکستن این فضا اومدن این نسل جدید متخصصین ایرانی است، به این ترتیب که با امکانات و داده های موجود نشون داده بشه که خیلی کارها هم اتفاقا میتوان انجام داد و میتوانم، نه که تبلیغشو کرد، یعنی خود کارها رو انجام بدین که نشون بدین که شده دیگه، به هر حال این داره اتفاق میفته. شما در اون پژوهش که الان مشغولش هستید، شاید به نوعی نوع تیپ کارتون از همون مثالی که دکتر مجرب زد میخوره، آره میخوره به اون. آیا با داده های و امکان موجود حداقلی که دارید، شما فکر میکنید که یکی از اون کار شما یکی از اون کارها بشه که این جو رو بتونه بشکنه؟
آره، چون من قبلا هم این کارو کردم. یعنی بودن کسایی که گفتن که نمیشه، گفتم تو جلسه اول توی مقطع کارشناسی ارشدم دقیقاً کسی به من کمک نکرد، در صورتی که اگر میخواستن به من کمک کنن، یاد گرفتنش یک ساعت بود، یاد گرفتن اون نرم افزاری که میخواستن به من یاد بدن و اون موقع قرار نبود اتفاقی بیفته، فقط یه پایان نامه بود و کسی کمکم نکرد و اون یک ساعت تبدیل شد به 4 ماه. آره شدنیه، به نظر من شدنیه.
و این شدنی بودن بر اساس امکانات موجود کم واقعی همین الان،
با همین امکانات هم
شدنی، میخوام
بگم شدنی بودن با همین امکانات هم میشه. نگاه کنیم، گفتم که ماهیت علم و فناوری یه ماهیت زمانبره. ممکنه حالا اگر که من یه سری داده های بیشتری در دسترس داشته باشم، اون اگر قراره تو یک سال انجام بشه، این یک ساله بشه 4 ماه. ولی اگر داده نداشته باشم، خودم باید بیشتر بگم، خودم بیشتر اذیت میشم، خودم بیشتر تو درد سر میافتم. ولی فکر میکنم اگر کسی بخواد یه کاریو بکنه میتونه انجام بده.
ضمن اینکه الان ما مسابقه هم با جایی نداشتیم دیگه، بالاخره ما جامعه خود ما بر اساس شرایط و امکانات خودمون باید ببریم جلو دیگه، وگرنه ما سرعت چیزای مختلف بخوایم در نظر بگیریم، خب یک توسعه ناپایدار اتفاق میفته. آقای دکتر غفوری، من از شما بپرسم که شما برنامه آیندهتون چیه؟
برنامه آینده ما اینه که این کاری که الان داریم انجام میدیم و گسترشش بدیم و بتونیم حداقل تو بحث شهرنای حیاتی تو کل کشور، به خصوص تو کلان شهرها، یه برنامه جامعی رو تدوین بکنیم و حداقل مخاطرات زلزله رو توی این کلان شهرها ریسکش رو بیاریم پایین.
یعنی نگاهتون این است که برید به سمت این که یک در واقع مجموعه دانشمندانی رو
بله حتما داشته باشیم که
داشته باشید که این کار رو
بله از طریق ارتباط صنعت با دانشگاه این موضوع رو جلو ببرید.
حتی با وجود این که خیلی از جاها ممکنه بگن که اصلا ما نه خدمات شما رو میخوایم نه حمایت
میکنیم. دقیقا همون بحثی که اول توی برنامه گذشتم داشتیم، این که ما میخوایم که تقاضا محور بشه نه نیاز محور، ما بریم خودمون پیدا بکنیم حالا بخوایم حلش بکنیم. این تقاضاهای دستگاه ها حتما بیاد و ما بتونیم اینا رو استفاده کنیم. الان بحثی که آقای دکتر مجرب کردن سر همین انتخاب ساختگاه مثلا مسکن مه، شما ببینید یه پایه پولی مملکت و یه سرمایه‌گذاری خیلی عظیمی توی مسکن مه شده، پایه پولی مملکت تقویت شده، از یه طرف هم سرمایه یه قشر واقعا آسیب پذیر اومده توی مسکن مهر هزینه شده، ولی ما برای این هیچ فکری نکردیم در حالی که ظرفیتش هم واقعا تو مملکت ما بوده. میخوایم از حالا این اگه قرار آیین‌نامه اجرایی برای این سند راهبردی نوشته بشه، میخوایم که حتما این موضوع تقاضا محوری و این الزام دستگاه‌ها به نیاز اعلام نیازهاشون به یه مرکزی که به صورت واحد اینا رو ارجاع بده به نخبگان، این تشکیل بشه و الزامش دیده بشه.
متشکرم. از همه عزیزان میخوام که در یه دقیقه یا کمتر یه جمع‌بندی بفرمایند که ما جانم
آقای دکتر اجازه بدید جواب سوال آقای دکتر رو بدم.
شما از یه دقیقتون اینجوری استفاده کنید آقای دکتر نسیم.
ما تو برنامه ششم توسعه بند 3 ماده 64 کلی دستگاه اجرایی و مکلف کرده که این کارو بکنه. خب این وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی که مطالبه گری کنه از بنیاد نخبگان و رصد کنه که چه اتفاقی در حال حاضر افتاده و به کدوم سمت داریم هدایت میشه. من فقط یه جمله بگم، اونم اینه که یه جمله معروفی هست که میگه اگر علم دست و ریا باشد مردمانی از سرزمین پارس بدان دست خواهند.
منصوب به حضرت رسول دیگه.
بله این روایت محقق خواهد شد اگر مردم، مسئولی، نخبگان یک صدا، یک گام برای این هدف بزرگ گام برداریم. دشمنم فهمیده اینو و دنبال این هست که این اتفاق نیفته. خیلی از فضاها دست پیدا کردیم و شدنی. من به شما قول میدم حالا ماها چه باشیم چه نباشیم، سرزمین پارس این قدرت پیدا خواهد کرد که ایالات متحده و امثال اونو جا بذاره بهش دست پیدا.
خیلی متشکرم، عمرتون دراز با دلوقت آرزوی من. دکتر مجرب خیلی کوتاه جمع‌بندی.
من عرض خاصی ندارم، به هر حال تو صحبت هم همه اون دغدغه‌هایی که داشتم و گفتم. امیدوارم که هم مسئولین همونطوری که وقتی مشکل داریم به جوونا رجوع میکنن، حالا نمیخوام مثال جنگو بزنم چون دیگه انقدر کلیشه‌ای شده، واقعیت اینه که در جنگ وقتی که به این جوونا اطمینان کردن، من سر کلاسام میگفتم، گفتم که الان مدیرا همه تقریبا یه دونه موی سیاه تو سرشون پیدا نمیکنین. بعد اون موقع مثلا چه میدونم شهید زین الدین با 19 سال سن فرمانده لشکر 17 علی ابن ابی طالب بود. یعنی جالبه برای من که اون موقع به جوونا اطمینان میکنن، بعد الان بعضی از میزا رو ول نمیکنن. یه ذره این بزرگترهایی که خودشون هم آرمانگرا بودن، یه ذره به اون شعارایی که میدادن توجه بکنن، اجازه بدن جوونا بیان و اطمینان بکنن. حداقلش اینه که جوانهای خودشون، بچهای خودشون، نوای خودشون بتونن راحت تر زندگی بکنن.
به نظر شما انگیز شما کوتاه جنبندی؟
جنبندی اینه که ایشالا به یه جایی برسیم که بخشای غیر خصوصیمون هم کمک کنن به نخبه ها، بهشون طبق گفته آقای دکتر مجرب بهشون میدون بدن، بتونن کار کنن و افرادی که دیگه وقت بازنشستگیشونه برن که جا رو برای نخبه های جوان باز کنن.
دکتر غفوری شما هم جمله پایانی؟
به عنوان جمله پایانی این که از حالا بنیاد ملی نخبگان و دستگاه مرتبطشون میخوام که این توجهاتشون به نخبگان محدود به یه بازه زمانی خاص نباشه و ادامه پیدا بکنه، چون این استعداد که از بین نمیره، این استعداد همیشه هست و از این توی حل مسئله هاشون کمک بگیر. خیلی من
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، در پایان سومین برنامه‌ای که به موضوع نخبگان پرداختیم هستیم و من خیلی خوشحالم که این سه برنامه بحث خیلی مستوفایی به هر حال در مورد موضوع و چالش‌های نخبگان درش شد. در این برنامه سوم در خدمت جناب آقای دکتر نصیری، سرکار خانم دکتر شورانگیز، جناب آقای دکتر مجرب و جناب آقای دکتر غفوری بودیم و من دکتر مهدی زاره به اتفاق آقای دکتر احمدی نویسنده و تهیه کننده برنامه و به نمایندگی از همه عزیزانی که در استودیو هستند با همه شما خداحافظی میکنم. برنامه‌های قبلی ما را هم میتونید از روی وبسایت رادیو گفتگو بشنوید، مخصوصا دو برنامه قبلی همین برنامه radiogoftogu.ir. از همه شما تشکر میکنم که ما توجه کردید و همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
فقط کلمه خواندن اولین فرمان کلمه کلمه کلمات جملات دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خالق مهرآفرین، خداوند یکتا و بی همتایی که حافظ همیشگی ما بنده های خودش بوده و هست. و سلام، آغاز کلام با سلام که بهترین برای هر شروع دوباره و تازه است. پس باز هم سلام، سلام و صد سلام و هزاران سلام به شما شنونده های عزیز و مهربان و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، شما بزرگوارانی که به مانند همیشه همراه ما هستید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. خداوند رو شاکریم و سپاسگزاریم از اینکه باز هم فرصتی برای ما فراهم و مهیا کرد که در کوچه باغ زندگی قدم بزنیم و لحظه های شاد و خاطر انگیزی رو برای شما خوبان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو فراهم بکنیم، اونم در این فرصت و مجال چند ساعته که با شما عزیزان خواهیم بود.